أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهة أول الجهاد بحث در فصل أوقات رواتب در وقت فضیلت نوافل ظهرین بود. در قسمت مبدأ وقت فضیلت نافل ظهر و نافل عصر که اختلاف نبود، مبدأ همون زوال شمس بود، اختلاف در منتها بود. اقوال در مسئله هم سه قول بود. مشهور قائل به این شده هم که منتهای وقت نافله ظهر ذراع هست، قدمین هست، و منتهای وقت نافله عصر ذراعین هست. در مقابل دو قول دیگه وجود داشت، یکی قول مرحوم شیخ در خلاف مرحوم محقق در معتبر و عده‌ای از فقها که قائل شده بودن به امتداد علال مثل و مثلین در ظهر، نافله ظهر تا مثل، در نافله عصر تا مثلین. بچه سوم به قول سوم هم این بود که وقت نافله ظهر و عصر ادامه پیدا میکنه تا وقت اجزا، به امتداد وقت اجزا ادامه پیدا میکنه تا آخر وقت اجزا این وقت نافله باقی هست، که وجه این وجه سوم هم مختار عده‌ای از محققین بود. مرحوم محقق نراقی که من پسر و در خود مستندم فرموده که این رأی والد ما در معتمد هم همینه، نراقیین این قول رو قائل شدن، مرحوم سید صاحب عروه و همینطور مرحوم های تبریزی و همین قول سوم رو قائل شدن. منشأ اختلاف اقوال هم این بود که روایات والده در مسئله مختلف هستند. البته توضیح داده شد در جلسه قبل که عمدتاً ما دو طایفه از روایات داریم که به صورت مباشری در حکم مسئله دلالت دارند. طایفه اول روایاتی بود که در اونها ذرا و ذراعین ذکر شده در منتهای وقت فضیلت. طایفه دوم هم روایاتی بود که به صورت مطلق به اطلاقشون اختزا داشتن ادامه وقت را تا آخر وقت اجزا. این قول دوم که متوسط بود، که قول مرحوم شیخ در خلاف بود، این قول دوم در حقیقت با ضمیمه کردن بعضی از مقدمات به یکی از این طائفتین به دست اومده، نه اینکه بر خود قول دوم که مثل و مثل این باشه ما روایت خاصی به این عنوان در وقت فضیلت نوافل داشته باشیم، بلکه از همین دو طائفه به ذم بعضی از مقدمات استفاده شده. خب اینا بله، دو این حساب با توجه به این که اون مدرک اصلی در که حکم مسئله را دلالت میکنه اون دو طایفه هستن، در بررسی مسئله و حکم مسئله، بررسی اقوال در مسئله، ابتدا باید این دو طایفه را مقتضای جمع بین این دو طایفه را حساب بکنیم، بعد بریم سراغ قول دوم که با استناد به بعضی از مقدمات، به زمین کردن اون مقدمات به عهدت طایفتین، اون قول صاحبان این قول دوم اون رو اثبات کردن. خب در طایفه اول روایات متعددی بودن که من حیث و سند هم معتبر بودن و مدلول اینها، مفاد اینها این بود که منتهای نافله زهر زرا و منتهای نافله زهرین زراعین، روایات متعددی که در باب 8 از ابواب مواقید اونجا ذکر شده. سعیه زراره یا بله روایت اسماعیل بن جابر، روایات متعددی که قبلا خونده شده. در این طایفه روایات متعددی بودن که ما اگه ما بودیم فقط همین طایفه، مشکلی در این نبود که در از این طایفه استفاده می شد که منتهای وقت همون زرا و زراعینه. از جمله در همون سعیه زراره در اول روایت فرمودن که وقت نماز ظهر، وقت فریضه ظهر، زرا من زوال شمس. در زیدم فرمودن که اتدری لمه جوئل از زرا و زراعین، زراره گفت لمه جوئل ذالک، امام علیه السلام فرموده لمکان نافله لکه ان تتنفل من زوال شمس الا ان یمزی زرا فاذا بلغ فیوک زرا ان بدأت بالفریضه و ترکت النافله. خب ما باشیم و این روایات واضح هست، دلالت در این که وقت نافله دیگه تا همون زرا هست. بعد از اون امام فرموده که اگر تا اون وقت نخوندی نافله رو کنار بذار، بیا فریضه رو شروع بکن. پس وقت نافله ظهر تا زرا هست. نسبت به زرا اینم در ادامه همین مطلب را فرموده. خب از جهت بله مفاد این روایت و مضمون روایات در طایفه اول مشکلی نیست در اینکه مفاد این روایات وقت تهدید وقت نافله ظهرینه، به اینکه این وقتش اینه دیگه، بعد از اون وقتش نیست. ما باشیم ظاهر این روایات این معنا ازش استفاده میشه. در مقابل این طایفه روایات مطلقی هستند که از اون روایات توسعه در وقت نافله ظهرین استفاده میشه، که اون روایات هم عمدتاً در باب 5 وارد شده. در اون از اون روایات هم استفاده میشد که بعد از زوال شمس وقت فریضه ظهرین محقق میشه، وقت فریضه ظهرینه، ولی نافله این وسط هست. هر مقدار که نافله طول کشید، به مقداری که انسان نافله بخونه بعدش این ظهرین واقع میشه. نافله را به هر مقداری که طول بدهد این وقت بعد از او فریضه انجام میشه. در بعضی از روایات هم این تعبیر وارد شده که بله این شئت تولت و این شئت قصرت، این تعبیر هم وارد شده. این طایفه دوم روایات بله روایاتی بود که از اونها این معنا استفاده می شد، که بعضی از روایات هم قبلا اشاره شده، در مثل روایت زرهی حدیث 3 باب 5، روایت محمد ابن احمد ابن یحیی حدیث 13، روایت منصور حدیث 1 باب 5. اینا روایاتی هستن که از اونها این مطلب استفاده میشه. در خود همون حدیث اول باب 5 که روایت منصور باشه، یا روایت فضلا که حارث ابن مغیره و عمر ابن حنزلا و منصور ابن حازم باشه، در اون روایت اومده که سوال شده بود که ما با زرا وقت را تهدید می کردیم. امام علیه السلام در جواب این سوال فرموده الا انبئکم به ابین من هازا اذا زالت شمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بین یدیها سبحا و ذالک الیک ان شئت تولت و ان شئت قصرت. و همینطور روایات دیگه‌ای که در اون باب هست این معنا ازش استفاده میشه که حد خاصی برای نافله وجود نداره. در حقیقت وقت نافله وقت خاص نیست، تا وقت فریضه فضیلت در فریضه بر اساس اتیان نافله تنظیم میشه، اما نافله در نافله وقت خاصی ذکر نشده. این طایفه دوم، آیا این طایفه در مقابل طایفه اول، آیا این طایفه دوم از اونها یه چنین اطلاقی استفاده میشه؟ مفاد اینها مفاد مطلقی هست در مقابل طایفه اول که مقید باشه، یا اصلا مفاد اطلاقی ندارن؟ و اگر مفاد اطلاقی داشتن، مقتضای جمع بین این طایفه دوم با طایفه اول چیه؟ مرحوم آقای خویی در این قسمت ابتدا فرموده که اصلا این روایات مطلقی که به اونها اصطلاح شده به عنوان مطلق در بین، اصلا اینها اطلاق فی حد نفسی ندارن، اطلاق فی حد نفسی ندارن که وقت نافله را توسعه بدن تا آخر وقت اجزا، تا آخر وقت اجزا بله توسعه بدن و در مقابل طایفه اول قرار بگیرن. نه، این روایات فقط زمان انجام دادن بله خود اتیان و نافله در اینها مورد نظر هست، اتیان و نافله در اینها مورد نظر هست، نه اینکه زمان اتیان و نافله را تعیین بکنن. اصلا این روایات یه چنین اطلاقی ندارن، اطلاق نداشتن طبعا در مقابل طایفه اول ما دلیل برخلاف پیدا نکردیم تا دنبال جمع باشیم با طایفه اول. فرمودن که اصلا این نصوص به صدد بیان من ناحیت الوقت نیستن، لین عقد لها الاطلاق، بلهیه برای وارد شدن به بیان تعداد نوافل یا به بیان وقت فرائض و اینکه به مجرد زوال یدخل وقت الظهرین. فقط انجام دادن نافله به عنوان مانع برای نماز ظهر و عصر، یعنی برای فریضتین، اما وقتش ادامه داره یا ادامه نداره اصلا چنین اطلاقی در این روایات وجود نداره. این مناقشه اول که بله بر اساس این مناقشه اصلا در مقابل طایفه اول ما طایفه دوم مطلقه نداریم که بخواد مقابل با او باشه. این یک مناقشه که البته این مناقشه به نظر میرسه که تمام نباشه، چون در این روایات درسته که این مقدار بیان شده که وقت فریضه عنایت روی وقت فریضه هست در این روایاتی که در بعد زوال شمس فرمودن که وقت ظهرین داخل می شود منتها نافله هست. بله، مورد نظر در اینها وقت فریضه هست که فضیلت در فریضه ظهر، فضیلت در فریضه عصر چیه، ولی در این حال این مطلب از اونها استفاده می شه که نافله این فریضه بعد از نافله است، نسبت به نافله هم از نظر زمانی حد خاصی نیست. این که فرمودن اگر طول بده هر شخص نافله را در بله ولو در صورت طولانی شدن نافله، ظهر بعد از نافله فضیلت دارد، مقتضای اطلاق اون اینه که ولو بعد ذرا باشه. در این حساب مناقشه اول که اصلا این روایات از جهت وقت خود نافله در مقام بیان نیستن، این مناقشه تمام نیست. عمده مناقشه دومه. مناقشه دوم در این اطلاق طایفه دوم اینه که فرمودن که حالا این روایات طایفه دوم اطلاق داشته باشه، اطلاق شما هم قبول بکنیم ولی مقتضای صناعت به قانون اطلاق و تغییر اینه که مطلقات را حمله بر مقیدات بکنیم دیگه. طایفه دوم اگه اطلاق هم داشته باشد، ولی طایفه اول میگوید که این وقت نافله که قبل از ظهر خونده میشه، بله قبل از فریضه ظهر نافله بخون، ولی تا ذرا، به ذرا که رسید دیگه ترک تر نافله بوده. سیه زراره به این نحو بیان کرده دیگه، فرموده ترک تر نافله و سل ظهر. ولی اطلاق هم داشته باشه، ولی مقتضای صناعت و جمع مقتضای قاعده در جمع بین اطلاق و تغییر اینه که مطلق رو حمله بر مقید بکنیم. بعدم در ابواب توضیح و دفع اشکال مقدر فرمودن که ولو اینجا باب مستحبات هست و قاعده عام در مستحبات اینه که اوامر وارد در مستحبات حمله مطلق و مقید در مستحبات حمله بر تعدد مراتب فضیلت میشه، تعدد مراتب استحباب میشه، ولی در اصول گفته شده، در فقه هم در موارد متعددی تذکر داده شد که این که در مستحبات هم مطلق و مقید حمل مطلق بر مقید نمیشه، بلکه هم میشود بر تعدد مراتب فضیلت، همه جا نیست. بعضی از موارد از این قاعده حمل بر تعدد مراتب خارج شده، اونجایی را که لسان نفی داشته باشد، دلیل مقید لسان نفی داشته باشه، اونجا دیگه جای حمله بر مراتب فضیلت نیست، اونجا باید تغییر بکنیم. مثل واجبات میشه، مثل ارزامیات میشه. مثلا اگر فرض کنیم در یک دلیلی امر به اقامه شده برای صلات به صورت مستحب، به نحو مستحب، در دلیل دیگه وارد شده که بله لا اقامت جلوسن، مثلا در موردی که شخص نشسته باشه اینجا اقامه اصلا اقامه در کار نیست. خب این دلیلی که نفی میکنه مطلوبیت اقامه در حال جلوس را، این میشه مقید اون اطلاق امر به اقامه للصلاه. مانعنفی هم فرمودن از این قبیله، چون در مانعنفی این طایفه دوم ولو اطلاق هم داشته باشه، ولی طایفه اول میگه ترک کن، میگه اینجا دیگه وقت نافله تمام شده، اگر ذرا رسید دیگه وقت نافله تمام شده، باید نماز ظهر رو بخونیم. این در محل بحث مطلق و مقید واردین فی المستحبات از قسم مطلق و مقید متخالف من حیث الاثبات و نفی هستند، و مطلق و مقید متخالف من حیث اثبات و نفی ولو در مستحبات هم وارد شده باشند، ولی قانون اطلاق و تغییر میگه مطلق حمله بر مقید بشه، اینجا جای حمله بر مراتب فضیلت نیست. روی این حساب در نظر مرحوم‌های خوبی مقتضای جمع بین طایفته در علا تقدیر قبول اطلاق در طایفه ثانیه، مقتضای جمع بین این دو طایفه اینه که ما طایفه اول رو مقید قرار بدیم. همونطور که در کلام مرحومای حکیم هم همین جمع، به همین جمع اشاره شده، ایشون فرمودن که مقتضای قانون اطلاق و تغییر اینه که ما طایفه دوم رو حمله بر طایفه اول بکنیم. این مقتضای صناعت که با این بیان فتوای مشهور در این مسئله که وقت نافله ظهر و نافله ظهر الی ذرا هست، وقت نافله عصر الی ذراعین هست، توجیه میشه. ولی بله، مرحوم های تبریزی در اینجا فرمودن که حاصل فرمایش ایشون با توضیح عبارت از این هست که ولو فی حد نفسی به مقتضای قواعد عامه، در ما باید در ما نحنفی مطلق را حمله بر مقید بکنیم، طایفه دوم را حمله بر طایفه اول بکنیم، بگیم که این اطلاق مال جایی است که تا حد ضرر رسیده باش، این اتیان نافله، فضیلت نافله تا وقتی است که به حد ضرر رسیده باشه و الا بعد از اون دیگه این حد نیست. ولی در ما نحنوفی، ولی مقتضای قاعده اینه، ولی در ما نحنوفی به خاطر شواهد سگانه ما باید از این حمل مطلق بر مقید رفعیت بکنیم و در حقیقت به اطلاق این طایفه دوم اخذ بکنیم. نمیتوانیم طایفه اول را مقید طایفه دوم قرار بدیم، بلکه عکس میکنیم هم به طایفه اول هم به طایفه دوم. منتها طایفه اول که میگفت تا زرا وقت تا نافله ظهر را تا زرا بخوان، نافله عصر را تا زرا این بخون، میگیم که این که زرا اومده نه برای این که وقت اداء او وقت نافله ظهر تا زرا هست، این تعیین زرا برای تحدید وقت ادایی نیست که بعد از زرا دیگه قضا بشه، اتیان به نافله فی خارج وقت بشه. نه، تعیین زرا و منبر تعیین زرا و زرائن در این روایات طایفه اول برای این جهته که ولو وقت نافله زور هنوز ادامه داره، زرا که رسید بعد از زرا هم ادامه داره، ولی افضل از اتیان نافله در اینجا اینه که فریزه را از زرا به بعد فریزه را مقدم بکن. این زرا و زرائن برای اینه که وقت فضیلت زور از زرا شروع میشه، وقت فضیلت عصر از زرائن شروع میشه، وقت اجزای زهر از که از زوال بود، وقت فضیلت زهر از زرا، وقت فضیلت زهرین، وقت فضیلت عصر هم از زرائن شروع میشه. روی این حساب در این موردی که شخص ولو قبل از او بهتر بود که نافلهش رو میخون، نافله زهر رو قبل از او میخون که زرا، که وقت زرا شده دیگه از اون زرا به بعد بیاد خود ظهر رو بخونه، ولی اگر نخوند نافله ظهر را تا زرا، افضل اینه که ظهر را بخونه بعد از ظهر اون نافله را انجام بده. روی این حساب این تهدید به زرا و زرائن به این معنا هم می شود، نه این که نه این که در این جایی را که زرا شده اگر شخص نافله زهر را بخونه اصلا مشروع نیست یا قضا هست، نه، از باب این روایات وقت ادا را، ادا و قضا در مقابل قضا را تهدید نمی کنه، بلکه در مقام بیان ماهو الافضل هست، ماهو الافضل من بله اتیان فریزه در وقت فضیلت خودش و اتیان نافله در مقام این جهت هست. حالا البته اشتباه چاپی هم در اون عبارت هست، اون الا انه که نوشته شده الا انه نیست، صحیحش لا انه هست. ایشون فرموده ما به این صورت جمع میکنیم که تعیین زرا و زرائه در طایفه اول لیس الا لدخول وقت الفضیله لظهرین و الا فوقت الفریزتین یدخل به زوال شمس، فالافضل ان یأتی المکلف به ظهرین بعد نافلتهما الا ان یمضی از زرا و زرائین و بعد وصول الفی الى حد زرا، فالافضل هو تقدیم الفریزه علا نافلته ها، فریضه ظهر را بر نافله ظهر مقدم بکنه. و کذا فی ما اذا بلغ زرائین، نافله خود فریضه عصر را بر نافله عصر مقدم بکنه. الا انه که عرض کردیم این اشتباه چاپی اون همزه فیادیه، لا انه تقدیم نافلته ما علل فریضتین بعد ذالک غیر مشروع او صارت نافلت هما قضا ان لا یعطا بها به قصد الادا. این روایات طایفه اول در مقام بیان این نیست. خب این ما روایات طایفه اول رو اینجوری معنا میکنیم، نه اینکه این رو مقید طایفه ثانیه قرار بدیم و در مقام تهدید وقت ادایی بدانیم. خب با توجه به این که فی حد نفسی همونطور که اول جلسه هم بیان شد، ظاهر روایات طایفه اول ظاهرش این بود که در مقام تهدید وقت نافله هست، یعنی وقت ادا را در مقابل قضا بیان میکنه. با توجه به این که ظاهر طایفه اول اینه، چرا ما مفاد طایفه اول رو اینجوری میگیریم در مقام جمع بین طایفته، تا مفاد طایفه اول رو اینطور میگیریم؟ در فرمایش در کلام ایشون سه تا شاهد ذکر شده برای این جهت. شاهد اول بر این تفسیر همون روایت ابی بصیر، موثقه ابی بصیر هست که در باب 8 حدیث 20 در حدیث 23 باب 8 بوده که در اون صحیحه در اون بله موثقه ابی بصیر، چون در سندش حسن بن محمد بن سماعه هست میشه موثقه، در موثقه ابی بصیر اومده که نماز بله 8 رکعت هست نماز عند الزوال، یعنی نوافل نافله ظهر 8 رکعت هست و شخص تا ثلث القامه میتواند این رو انجام بده. حدیث موثقه ابی بصیر حدیث 23 باب 8، از صلات و فلحضر سمانی رکعات اذا زالت شمس ما بینک و بین ان یذهب ثلث القامه فإذا ذهب ثلث القامه بدأت بالفریضه، به ثلث قامت رسید فریضه. خب این صحیح ابی بصیر یک شاهد هست برای این هم و اینکه ما نتونیم حمل مطلق بر مقید رو انجام بدیم. چرا؟ چون این موثقه دلالت میکنه بر اینکه نافله ظهر را بعد از اینکه از زرا هم تجاوز کرده میتونید بخونید دیگه، چون زرا دو قدم هست دیگه، زرا دو قدمه، وال اینکه در موثقه ابی بصیر اومده تا ثلث القامه، دو ثلث قامت، 4/7 سایه تا 4/7 میتونه نماز نافله ظهر رو بخونه. این که در روایت ابی بصیر اومده تا 4/7 هم نافله ظهر رو بخون، یعنی ظاهرش این که ادا هست دیگه، این نشون میده که اون ذرا و ذرائه به عنوان منتهای وقت ادایی نبوده، فقط بیان برای بیان وقت فضیلت بوده. خب این پس مقتضای این موثقه جواز نافله ظهر و مشروعیتش بعد سیرورت الفیل ذراعا او اکثر قبل صلات ظهر. خب اگه مفاد این موثقه این شد، طبعا اون روایاتی که در او اومده که نافله را اگه به ظهر رسید، اگه به ذرا رسید نافله را نخوان، نافله را نخوان ظهر رو بخون، اون نهی از او از باب این که این طرفش افضله دیگه، به خاطر این که درک افضل بکنی دیگه. با روایت ابی بصیر ما میگیم که اون تهدید به ذرا و ذراعین تهدید وقت الادا نیست، بلکه برای تعیین افضل من حیث این که نماز خود فریضه را در این وقت انجام بده یا نافله را انجام بده، فریضه را یه مقدار متأخر نسبت به او باشه انجام بده. این شاهد اول. پس شاهد اول موثقه ابی بصیره که در موثقه ابی بصیر بیان شده از نافله ظهر بعد ثلث، یعنی تا ثلث القامه خونده میشه، یعنی بعد از ذرا هم خونده میشه. این شاهد اول. شاهد دوم اینه که در همون در بعضی از روایاتی که برای طایفه اول ذکر شده، در از خود اون روایات استفاده میشه که وقت ادای نافله ظهر بعد از ذرا هم ادامه داره. کدوم روایت؟ هم روایت ابی بصیر. در مبصره ابی بصیر که حدیثه که باب در باب چهل موثقه عمار موثقه ابی بصیر که مال همین بله روایت بود موثقه عمار که حدیث یک باب چهل هست که جز روایات طایفه اول هست که درش زرا ذکر شده ولی در این حال از او استفاده میشه که بعد از زرا هم انجام دادن نافله به عنوان به عنوان نماز ادایی حساب میشه. حدیث یک باب چهل سند همون سند مکرر روایات عمار که عمرو بن سعید و مصدق بن صدقه از عمار اونجا در این سند ذکر شدن. در اون روایت عمار اینجور است که فین کان قد بقی من الزواد رکعه او قبل ان یمضی قدمان اتم الصلات حتی یصلی تمام الرکعات فین مضی قدمان قبل ان یصلی رکعتان بدأ بالاولا اگر دو قدم گذشت یعنی زرا اومد و شخص هنوز یک رکعت از رکعات نافله ظهر را نخونده خود ظهر را بخواند. تعبیر در روایت اینه که بدع بالاولا و لم یسل زوال الا بعد ذالک، این زوال را این یعنی نافله ظهر را نخواند مگر بعد از خوندن خود ظهر. خب در این عبارت اومده که تا زرا اگر نافله ظهر را نخونده سر زرا ظهر را بخواند بعد از او نافله را بخواند. لم یصلی الا بعد ذلک یعنی یصلی اولا را یصلی ظهر را ثم یصلی بعد ذلک بعد از ظهر همون صلات زوال را که همون بله هشت رکعت باشه. این تعبیر که بله در روایت اومده که یصلی ظهر بعد ذلک ظاهر این عبارت اینه که یعنی به عنوان نماز ادایی بخونه، نه اینکه نماز را در خارج از وقت بخواند. اینطور نیست که قضا این خوندن بعد از ظهر خوندن نافله ظهر بعد از زرا و بعد از خوندن ظهر عنوانی که درش وارد شده اینه که یصلیها، این یصلیها بعد ذلک ظاهر در اینه که به عنوان نماز ادایی خونده میشه، یعنی ما یعطا بهی بعد الفریضه بعد فریضت ظهر این نافله ظهر نافلت الزوالی که بعد از فریضه ظهر انجام میشه این نماز نماز ادایی هست. پس با توجه این هم شاهد دوم که نافله ظهر بعد از زرا هم غذا نیست، ادا هست، منتها چون افضل این بوده که ظهر رو بخونه این مؤخر شده یه مرتبه بعد از اون قرار گرفت. این بله وجه شاهد دوم. شاهد سوم برای این که
نماز رو بخونه
یادم
اگر از
نوافل هیچی
نخونده.
بله اون ماله اون یه بحثی که قبلا هم اشاره شده که این که این زرا هم تعیین شده، زرا ولو به عنوان منتها تعیین شده ولی اگر روایت عمار نبود بقیه روایات بود گفته میشد به این که تا زرا اگر شخص چه بله هیچ یک از این هشت رکعت را نخونده باشه چه بعضیش را خونده باشه به زرا که رسید بعد از اون باید خود ظهر را بخونه، نافله ظهر را نخونده. ولی این موثقه عمار یه مقدار توسعه داده، مستفاده از موثقه عمار اینه که اگر شخص قبل از ظهر بله اگر شخص قبل از زرا تمام رکعات رو خون تمام رکعات را خونده که بها، ولی اگر تمام رکعات را نخونده بخشی از نافله ظهر را قبل از ذرا خونده باشه، اینجا اون ادامه میدهد اون نافله ظهر را ولو مقداری از وقت بعد از ذرا را گرفته باشه. اینطور نیست که در این صورت افضل اتیان و ظهر عند الزوال باشه. از قدیم شبیه اون چی که در نافله شب هم عنوان شده که این که مثلا از ابتدای این که وقت فریضه فجر، فریضه صبح از همون طلوع فجر هست بعد از خوندن نافله، در بله در صورتی که شخص از نافله های شب مثلا 8 رکعت رو خونده که 3 رکعتش باقی هست، اینجا اونی که افضل هست اینه که ادامه بدهد اون 3 رکعت از شب را بخواند و بعد از 3 رکعتی بعد طلوع فجر 3 رکعتش برای نماز شب باشه، بعدش نافله خود صبح ها. این دیگه این در حقیقت توسعه در اون وقت نافله در اون وقت قبلی است، بلا منافات با اون نداره. اینم شاهد دوم. شاهد دوم پس ظاهر روایات بله شاهد دوم ظاهر روایت بله عمار، موثقه عمار هست که از این موثقه عمار استفاده میشه که اینجا وقت اداییه، بعد از ذرا هم اداییه، منتها وقت ادایی است که تزاحم کرده پیدا کرده است این وقت نافله ظهر با وقت فضیلت خود ظهر به خاطر مزاحمتش و به خاطر افضلیت ظهر بعد از ذرا اون ظهر مقدم شده. بلا این دونیست که وقتش وقت خود نافله ظهر زیغ باشه، نه وقتش ادامه داره حتی بعد از ذرا رو هم میگیره، ولی چون افضل در مقابل او اومده مزاحم اون به خاطر تقدیم افضل اولای بر مکلف اینه که این ظهر را الان بخونه بعد از ذرا بخونه و بعد نماز نافله ظهر رو بخونه، نه اینکه وقت نباشه. در جایی را که در جایی را که 8 رکعت را قبل از ذرا خونده یا بعضی از 8 رکعت را قبل از ذرا خونده، اینجا دیگه اولا همون تقدیم و نافله هست، اینجا مزاحمت برای افضل ظهر برای وقت فضیلت ظهر حساب نمیشه. ولی اون جایی را که هیچ قسمتش را نخونده، هیچ قسمتی از نافله را نخونده، اینجا چون مزاحم با فریضه افضل میشه، اینجا یه مقدار وقتش تأخیر میفته برای بعد از انجام ظهر میشه. اینم شاهد دوم. شاهد سوم اینه که ایشون فرموده که بعدن میاد در همین احکام نوافل و اوقات نوافل هم میاد که بله در روایات متعددی وارد شده که این روایات در باب 35 از ابواب مواقیت اومده. در باب 35 از ابواب مواقیت اونجا صاحب وسائل روایات متعددی را ذکر کرده که مفاد اون روایات اینه که نافله در وقت فریضه مانعی نداره، جایز هست، مالم یتزیق وقتها، در وقت فریضه می توان انسان نماز نافله را بخونه مگر اون جایی که زیغ وقت باشه دیگه آخر وقت. عنوان باب رو هم صاحب وسائل این قرار داده، باب و جواز تنفل فی وقت الفریضه به نافلت ها و غیره ها مالم یتزیق وقت ها. بعد در این باب روایات متعددی را ذکر کرده که در از مجموع این روایات اینطور استفاده میشه که تا وقت زیغ انسان می تواند نماز نافله را در اون وقت انجام بدهد. روایت اولش که روایت سماعه باشه اونجا داره که در زل روایت موثقه سماعه هست در سهل دوان رجل یعت المسجد وقد صلوا اهله ایت تدی بالمکتوبه او یتتبع فقال انکان فی وقت حسن فلا بأس بالتتبع قبل الفریضه و امکان خوف الفوت من عید ما مزا من الوقت فلیبدا بالفریضه و هو حق الله ثم یتتبع ما شاء علی هو موسون ان یصلی الانسان فی اول دخول وقت فریضه النوافل الا ان یخاف فوت الفریضه. این بعدم روایت ادامه داره، ولی این عنوان که در این باب، در روایات این باب مورد نظر هست، موضوع هست، اینه که مادامی که زیر وقت فریضه نباشد، وقت نافله خوندن عیب نداره. در شاهد سوم مرحوم تبریزی فرمود خب این روایات در جای اومده که نافله را ولو شخص نافله مبتدا را بخونه، نه نافله مرتبه که مربوط به وقته. در نوافل مبتدا در این روایات بیان شده که مالم یتزیق وقت الفریضه، نافله مبتدا جا داره انسان بخونه. خب وقتی در نافله مبتدا که مربوط به این فریضه نیست، جایز هست که قبل از خوندن فریضه اون انسان اون را بخونه، یعنی وقتش هست، بالاخره فی غیر محلهی نیست، در محلهی هست، نسبت به نافله فریضه اولا هست. فرض اینه که اینجا ما نافله ظهر را نافله ظهر، نافله فریضه حساب میشه دیگه. خب اگر نوافله دیگر که نافله مبتدا است تا آخر وقت ولو هنوز نماز ظهر را نخونده، قبل از ساعت 3 مثلا، ساعت 3 میخواد نماز ظهر رو بخونه که بعد از مثل اینا هست، اگر خوندن نافله مبتدا مورد داره ساعت 3 در حالی که هنوز انسان نماز ظهر رو نخونده، چون لم یتزیق وقت الفریضه، دیگه خوندن خود نافله ظهر به طریق اولا هست، چون این دیگه در حقیقت جزء مقدمات خود فریضه ظهر حساب میشه. نافله ظهری که به عنوان مقدمه فریضه ظهر هست، طبعا قبل از خوندن ظهر مادامی که لم یتزیق وقتها جا داره که انسان اون را انجام بده. روی این حساب فرموده با استفاده از این شواهد سگانه ما باید از این حمل مطلق بر مقیدی که در بله کلام مرحومای خویی، در کلام مرحومای حکیم اومده به عنوان توجیه کلام مشهور، باید از این مبنا، از این هم رفعیت بکنیم، بگیم که نه، اون ادله‌ای که دلالت بر توسعه در وقت نافله میکنه، اون ادله عکس میشه. این روایات بله روایات طایفه اول که در زرا به زرا این اومده، اینو باید توجیه کنیم. این بله فرمایش مرحومای تبریزی در رفعیت از این جمع مقتضای جمع بین طایفتین به حمل مستق و مقید. آیا این شواهد سگانه تمام هست برای رفعیت یا تمام نیست؟ همونطور که توضیح هم داده شد، تکرار هم شده، لا اشکال در این که ظاهر روایات طایفه اول ظاهرش اینه که در مقام تهدید وقت ادا هستن. این که در مقام تهدید وقت ادا هستن فی حد نفسی، ظهورش قابل انکار نیست. باید ببینیم آیا در مقابل این ظهور این امور ثلاثه میتوانن به عنوان دلیل برای رفعیت حساب بشون یا حساب نشون. نسبت به شاهد اول که موثقه ابی بصیر باشه، صلی الله علی محمد و آله و صحبه.